ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در آخرین ساعت‌های یک شنبه پنجم شهریور ماه از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن تازه ترین خبرها. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده با همراهی بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب تلاش کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شبانگاهی رو همکارم فرهنگ قویمی در استودیوست.
با درود فراوان، در واکنش به اظهارات اخیر مقام‌های آمریکایی در مورد لزوم دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به پایگاه‌های نظامی ایران، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید که اجازه ورود به حوزه‌های منع شده در برجام داده نخواهد شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما ضمن تأکید بر پایبندی ایران به تعهداتش در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است که ایران به دیگران برای ورود به حوزه‌های منع شده در تفاهمات برجام را نمی‌دهد. او با اشاره به دیدار اخیر نیکی هیلی نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل با یوکیامانو مدیر کل آژانس گفت آژانس بعید است که به خواسته‌های غیر منطقی و غیر واقع بینانه دیگران تن دهد. نیکی هیلی هفته گذشته پس از سفر به مقر آژانس در وین ابراز نگرانی کرد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به پایگاه‌های نظامی ایران را ندارند. در این زمینه بهرام قاسمی بار دیگر برجام را تفاهمی چند جانبه خواند و گفت ایران به آن متعهد است و دیگران نیز باید تعهداتشان را به دقت اجرا کنند. خانم هیلی در این زمینه گفت که به آژانس اطمینان دارد، ولی به گفته او آنها با کشوری طرف هستند که تاریخ روشنی از دروغگویی و برنامه‌های مخفی هسته‌ای پشت سرش دارد. در خبر دیگر، ارتش عراق روز یکشنبه اعلام کرد تقریبا تمام مناطق شهر تل عفر از گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش باز پس گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ارتش عراق در بیانیه اعلام داشت پس از 8 روز نبرد 29 منطقه شهر تل عفر از داعش باز پس گرفته شده است. در همین حال سرلشکر عبدالامیر یارالله فرمانده عملیات تل عفر اعلام کرد امروز تمام مناطق مرکزی تل عفر از دست داعش به گفته او آزاد شد. فالح الفیاض رئیس هیئت بسیج مردمی عراق یا هشت شعبی نیز در بیانیه پیروزی سریع در تل عفر را تبریک گفت. به گفته ژنرال یحیی رسول از سوی دیگر سخنگوی ارتش عراق نبرد در منطقه الایازه در 11 کیلومتری شمال غرب تل عفر همچنان ادامه دارد. وی افزود نیروهای عراقی پس از آزادسازی الایازه پیروزی کامل در تل عفر را اعلام خواهند کرد. در ایران علی نجاتی کارگر اخراجی و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه از سوی شعبه دوم اداری اجرای احکام دادگستری اندیمشق احضار شد تا دوره زندان خود را سپری کند. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که آقای نجاتی به 6 ماه زندان محکوم شده است. بر پایه این گزارش، اتهامات علی نجاتی ارتباط با فعالان خارج از کشور، فعال کردن جنبش کارگری در شمال خوزستان، برگزاری مراسم روز جهانی کارگر و مراسم روز جهانی زن در 8 مارس و برگزاری جلسات هفتگی سندیکای هفت‌تپه بوده است. به نوشته سایت اتحاد متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران، این فعال کارگری در سال 94 از سوی نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد و به بازداشتگاه نهاد در شوش و سپس به بازداشتگاه سپاه پاسداران در اندیمشق انتقال یافت. علی نجاتی پس از 15 روز بازجویی از سوی اطلاعات سپاه پاسداران به زندان کارون اهواز منتقل شد و سپس در دادگاه انقلاب اسلامی دزفول تفهیم اتهام و با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد. خانم آزاده،
متشکرم. فرهنگ قویمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. ارتش عراق اعلام کرده تقریبا تمام مناطق شهر تل عفر را از گروه حکومت اسلامی باز پس گرفته.
داعش در خیلی جاها از سوریه آتش بس رو پذیرفته، در مناطق متفاوتی به خصوص در مرز اردن و بلندی های جولان، دو سه منطقه دیگر هم آتش بس برقرار هست، حتی در اطراف دمشق در روته شرقی.
سخنگوی فراکسیون امید از تعبیر نمایندگان چند نبش برای برخی از اعضای خود استفاده کرد.
فراکسیون مستقلات عملا در دست دولت قرار میگیره و این میتواند میدان مانور رو لیست امید کم کنه که بتواند جایی که لازمه آقای روحانی با آقای لاریجانی به اون توافقهایی برسه. این 100% مورد میل اعضای لیست امید نخواهد.
و تفاوت ارقام تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی با مرکز آمار ایران.
باید نگاه کرد بخشی که اینا انتخاب کردن برای تعیین تغییر قیمت چه وزنی قائل شدن برای چیزهای مهمی که در اقتصاد وجود داره.
همراه ما بمونید تا در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا بیشتر بشنوید. ارتش عراق روز یکشنبه اعلام کرد تقریبا تمام مناطق شهر تل عفر را از گروه حکومت اسلامی یا داعش باز پس گرفته. رویترز گزارش داده ارتش عراق در بیانیه‌ای گفته آزادسازی تل عفر تنها پس از 8 روز به دست اومده. شهر تل عفر مهمترین پایگاه فعلی نیروهای داعش در عراق بود. همزمان ارتش لبنان اعلام کرده به منظور آغاز مذاکرات با داعش در مورد سرنوشت 9 نظامی لبنانی اسیر در دست این گروه با درخواست آتش بس داعش موافقت کرده. برای بررسی بیشتر این تحولات همکارم رضا جمالی با علی صدرزاده گفتگو کرده، تحلیلگر مسائل جهان عرب مقیم آلمان، و ارزیابی او را درباره سرعت آزادسازی شهر تل عفر پرسیده.
واقعا داعش از نظر حفظ به اصطلاح سرزمین های خودش روزهای آخرش رو داره میگذرونه، به خصوص اینکه در تل عفر این نیروهای داعشی که اونجا بودن مدت ها بود، بعضی ها حد میزنن از 2 ماه قبل این طرف در محاصره بودن از طرف نیروهای هشت شعبی، حتی از طرف نیروهای دولتی، و همین علت غذا و حتی بعضی ها مثلا آب به اینها نمیرسیده. وضع بسیار بسیار اسفباری داشتن این جنگنده های داعش و همه حد میزدن که اینها مقاومت زیادی نمیتونن بکنن، و پیروزی امروز ارتش عراق و داعش در تل عفر چندان تعجب برانگیز نیست. برخلاف موصل میشد حد زد که عراق زودتر تل عفر رو به دست بگیره.
آقای صدرزاده، الان با شکست نیروهای داعش در تل عفر به نظر میاد که آخرین پایگاه و مهمترین پایگاه داعش در عراق از دست رفته. آینده اعضای این گروه در عراق رو چگونه پیش بینی میکنید؟ اینا به کجا خواهند رفت؟ آیا احتمال قدرتیابی دوباره در عراق رو خواهند داشت؟
احتمال قدرتیابی به اون صورتی که ما در سال 2014 دیدیم که یه دفعه آقای ابوبکر بغدادی خلافت رو اعلام کرد، چنین امکان قدرتیابی وجود نداره. ولی تفکر داعشی و اینکه آمادگی در بین بعضی از عراقی‌های سنی مذهب برای جنگ با حکومت مرکزی، این از بین نخواهد رفت. و این بستگی به رفتار حکومت مرکزی هم داره، بستگی به رفتار آقای العبادی داره، بستگی به رفتار رهبران شیعه عراق داره که آیا حاضر هستند سنی ها رو در قدرت دخالت بدن یا نه. چون دلیل اصلی که این داعش به وجود اومد سرخوردگی های اغلب سنی مذهب ها بود از نحوه برخورد دولت مرکزی و به خصوص شیعیان با سنی هایی که به هر حال یک روز این مملکت رو اداره می کردن، به یک بار اینها رو به کنار زدن. اگر دولت عراق میخواد که داعش دوباره به وجود نیاد و این خطر در مناطق مختلف ایجاد نشه، حتما باید تغییری بده در سیاست درونی خودش و یک راه حلی پیدا بکنه چگونه میتونه نیروهای اصلی سنی رو دخالت بده و شریک بکنه در قدرتی که در بغداد هست.
آقای صدرزاده، تجربه های سابق نشون داده که نیروهای داعش معمولا تا جایی که میتونن در نقطه‌ای که قرار دارن میجنگن و کمتر مذاکره میکنن. الان شکل جنگی این شبه نظامیان به نظر میرسه که عوض شده و در مرز بین سوریه و لبنان شاهد هستیم که گروه داعش پیشنهاد آتش بس به ارتش لبنان داده برای خروج از اون مناطق. آیا از نظر شما این رویه داعش به نوعی تغییر تاکتیک جنگی این شبه نظامیان هست؟
داعش در خیلی جاها از سوریه آتش بس رو پذیرفته، در مناطق متفاوتی به خصوص در مرز اردن و بلندی های جولان، دو سه منطقه دیگر هم آتش بس برقرار هست، حتی در اطراف دمشق در روته شرقی. ولی در مرز لبنان و سوریه در این کوه های عسال ظاهرا خود دولت لبنان بوده که موافقت کرد با این آتش بس، گویا میانجیگری هم وجود داشته. خود این جنگنده های اسلامگرای داعش داعشی و جبهه النصره هم پذیرفتن این آتش بس رو، چون امید دارن که بتونن به طرف استان ادلب عقب نشینی بکنن و استان ادلب جایی است که تا حدودی مأمن هست برای اینها، جایی است که برای اونها بی خطرتر هست. فعلا
گفته شده که نیروهای جبهه النصره به ادلب عقب نشینی کردن یا منتقل شدن، اما داعش آقای اسدزاده میگن که قراره که به دیر و زور بره، چون در صورت بین جبهه النصره و داعش یک سری درگیری هایی هم بود و هست و این مشکل خواهد بود که نیروهای داعش بخوان عقب نشینی کنن به ادلب.
کاملا درست هست. اون بخشی از این نیروهایی که در ارسال بودن و متعلق به داعش بودن، اینا میرن به دیر الزور، چون دیر الزور الان جایی شده که برای بخشی از نیروهای داعش که از رقه فرار میکنن در اثر فشار آمریکایی‌ها و کردها، اینها به ساحل فرات میان و همین علت سعی میکنن اونجا تجمع بکنن. و همونطور هم که شما گفتید، در استان ادلب هم حتی زد خورد بین جبهه النصره و داعش وجود داره. و همین علت پس از این درگیری، نیروهایی که وابسته به داعش هستن حسابشون رو جدا میکنن از جبهه النصره و به طرف دیر الزور میرن، چون اونجا به هر حال کسانی هستن که بیشتر باشون نزدیک هستن و همپیمانشون هستن. در همین استان ادلب دعوا بر سر این که چه کسی رهبری این استان رو داره انقدر زیاد بوده بین داعش و جبهه النصره که بالاخره جبهه النصره موفق شده داعش رو به کنار بزنه و عملا تمام گروه‌های دیگر رو مجبور کرده که تحت پرچم خودش متمرکز کنه.
علی سعدزاده بود، تحلیلگر مسائل جهان عرب مقیم آلمان. رضا جمالی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
برگردیم به ایران. بیش از یک هفته از جلسه بررسی رأی اعتماد به کابینه دولت حسن روحانی گذشته، اما هنوز اعضای فراکسیون امید مجلس نسبت به عملکرد بعضی از اعضاشون انتقاد دارند. سخنگوی فراکسیون موسوم به امید از تعبیر نمایندگان چند نبش استفاده کرده و کناره‌وار گفته اینکه چهار نبش باشی و هر زمان به نفعت بود جایی بری درست نیست. از وحید پورستاد بشنویم.
علیرضا رحیمی نماینده مجلس با اشاره به انتخابات هیئت رئیسه فراکسیون امید در روز سه‌شنبه هفته جاری میگوید اگر لابی‌های آرژانتینی مانع نشوند، حداقل نیمی از چهره‌های هیئت رئیسه فعلی فراکسیون امید تغییر خواهند کرد. به گفته این نماینده مجلس، با این تغییر نیمی دیگر هم پیام لازم را برای تغییر در روش‌ها دریافت خواهند کرد. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان.
آقای غلامرضا حیدری عضو فراکسیون امید هم انتقاداتی شبیه به این انتقادات مطرح کرده بودن از عملکرد فراکسیون و گفته بودن که اصل مشکل فراکسیون نحوه بستن فهرست بوده که افرادی به دلیل رد صلاحیت شدن اصلاح طلبان در این فهرست قرار گرفتن اما به مصوبات فراکسیون پایبند نیستن. از جمله مصوبات این فراکسیون در موضوع رأی اعتماد به وزیران دولت آقای روحانی بود که برخلاف نظر اعضای فراکسیون امید به آقای جهرومی رأی داد و احتمال میره که بعضی از اعضای فراکسیون هم به آقای بی‌طرف رأی نداده باشن. از سوی دیگه برخی از اعضایی که به نوعی حامیان آقای لاریجانی محسوب میشدن از این فراکسیون عملا جدا شدن و برخی از اعضایی که باز در فراکسیون هم ممکنه که در نهایت پایبندی به کل مصوبات فراکسیون نداشته باشن. و اشاره به لابی آرژانتین، محلی هست که بعضی از جلسات فراکسیون امید در خارج از مجلس برگزار میشه و آقای جواد امام از نزدیکان آقای بی‌طرف هم اشاره کرده بودن به جلسه‌ای که بین آقای بی‌طرف و بعضی از اعضای هیئت رئیسه فراکسیون امید از جمله آقای وکیلی برگزار شده بود و در اون فراکسیون آقای بی‌طرف خواسته های اونها رو نپذیرفته بود و آقای امام معتقد بود که بعضی از اعضای فراکسیون به همین دلیل به آقای بی‌طرف رأی نداد.
بهرام پارسایی، سخنگوی عضو فراکسیون امید مجلس، هم در گفتگو با روزنامه اعتماد از لفظ چند نبشی سیاسی برای برخی از نمایندگان استفاده می‌کند و می‌گوید اینکه بخواهی چهار نبش باشی و جایی بروی که به نفعت باشد درست نیست. این نماینده مجلس با تاکید بر این جمله که چند نبش بودن لطمه زیادی به کشور وارد کرده میگوید اتفاقا اصولگرای چهارچوبدار بهتر از اصلاح طلبی چند نبش بوده و حرمتش بیشتر است. آقای پارسایی ابراز تأسف کرده و با استفاده از برخی از تعابیر گفته افرادی داریم که با جهت باد رأی و نظرشان تغییر میکند. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
به نظر من برمیگرده مدیریت فراکسیون لیست امید. واقعا مدیریت بسیار متزلزلی داره. قابل توجه آقای خاتمی که از این حمایت کرده و همچنین قابل توجه جامعه مدنی و همچنین قابل توجه آقای آره خلاصه از این لیست توقعی میرفته. ولی مسئله مهمتر عدم ورود مسئولانه به نظر من اصلاح طلبای بیرون از مجلسه. درسته این لیست کاملا متزلزله، ناچار بودن یه سری وارد لیست کنن. از این طرف بازی آقای واعظی که حزب اعتدال توسعه نزدیکه با مجلس و بازی این آقا با لیست مستقل ها در حقیقت در مقابل لیست امید یک انشعابی رخ داده به نام فراکسیون مستقل ها. فراکسیون مستقلات عملا در دست دولت قرار میگیره و این میتواند هی به میدان مانور لیست امید کم کنه. از این طرف که بتواند جایی که لازمه آقای روحانی با آقای لاریجانی به اون توافقهایی برسه. این توافقات 100% مورد میل اعضای لیست امید نخواهد.
عبدالرضا هاشمزایی دیگر عضو فراکسیون امید درباره روند رأی اعتماد به کابینه به وبسایت خبر آنلاین میگوید برخی از اعضای فراکسیون امید به نفع وزیری که مورد حمایت ما نبود فعالیت میکردند یا برعکس افرادی بودند که به وزیر مورد حمایت ما رأی مثبت ندادند. این نماینده مجلس در رابطه با ضرورت تغییر استراتژی اصلاح طلبان در انتخابات آتی مجلس میگوید به نظر من وسط طناب را گرفتن همیشه جواب نمیدهد. شاید یک بار و با یاری شانس طناب به سمتی که ما مایل هستیم کشیده شود، اما همیشه اینطور نیست. به اعتقاد آقای هاشمزایی اصلاح طلبان یا هر گروه سیاسی دیگری که به آینده بلند مدت خود فکر می‌کند باید مواضع شفاف و روشن اتخاذ کند. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی:
ما در انتخابات 96، 94 و 92 در موقعیت پیروز شدیم، ولی در آرایش و اجزا و اجرا تقریبا پیروز نشدیم. وزرها و شرایط، یعنی ما مانع از این شدیم که جامعه وضع بدتری پیدا کنه. این یک قدم بود، ولی برای بهبود سازی اقدام موثری صورت نگرفته. خود به خود لیست امیدم در این مورد کارنامه‌اش به خصوص دوم آقای روحانی بیشتر زیر نظر خواهد رفت. این فراکسیون نیاز به یک انسجام داره. حتی اگه اعضاش کم بشه میتواند با اعضای کم ولی منسجم اثرگذارتر باشه. واقعا این است که فراکسیون مستقل ها و فراکسیون هایی که منتصب به آقای لاریجانی قدرتمندن. در چنین مواقعی آدم اگر میزان توان خود رو بشناسد بهتر میتواند بازی کند تا متوهم باشد و در لحظه نهایی رو دست بخورد. مثلا شما فکر کنید 170 تا رای داری، یه هم متوجه بشی 100 تا رای داری، ولی اگه بدانی 100 تا رای داری و این رای تا آخر هست، شما میتوانی با این رای در مجلس مانور بیشتری بذارید بکنی و همچنین افکار عمومی که به شما تمایل دارد و قانع بکنی.
جلسه بررسی رأی اعتماد به کابینه دولت 12 ضعف‌ها و کاستی‌های نمایندگان مجلس 10 به ویژه فراکسیون اصلاح طلب امید مجلس را که از کانال چند لایه نظارت استصوابی شورای نگهبان گذشتند را بیشتر نشان داد. غلامرضا حیدری نماینده مجلس به وبسایت خبر آنلاین میگوید تغییر استراتژی در سال 98 باید به نحوی باشد که دیگر به کمیت توجه نکرد و به کیفیت بپردازیم. به گفته او باید کسانی در فهرست مورد حمایت اصلاح طلبان باشند که امتحان خود را از نظر تفکر و عمل در اصلاح طلبی پس دادند.
گزارش وحید پورسار رو شنیدید. رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیداری که 4 شهریور ماه با اعضای دولت حسن روحانی داشت نسبت به تفاوت‌های آماری بین میزان تورم اعلام شده از سوی دستگاه‌های مختلف اقتصادی و آنچه که در زندگی واقعی مردم دیده میشه انتقاد کرد. از شاهین بشیری بشنویم.
بانک مرکزی ایران اعلام کرد نرخ تورم در 12 ماه منتهی به مرداد ماه 1396 نسبت به 12 ماه منتهی به مرداد ماه 1395 معادل 10% است. به گزارش خبرگزاری ایلنا از روابط عمومی بانک مرکزی، این شاخص در مرداد ماه 1396 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 8.6% افزایش داشته است. این در حالی است که پیش از این بانک مرکزی ایران از دو رقمی شدن دوباره نرخ تورم خبر داده بود، ولی مرکز آمار ایران روز پنجشنبه دوم شهریور اعلام کرد نرخ تورم مرداد ماه 7.7% بوده که نسبت به ماه قبل تنها 0.1% افزایش داشته است. بانک مرکزی ایران نرخ تورم تیر ماه را 10.3% اعلام کرده بود که 2.7% بیشتر از تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار آمار ایران بود. شاهین فاطمی، اقتصاددان ساکن پاریس، در بررسی دلیل اختلاف رقم تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به رادیو فردا میگوید:
معمولا کمتر اتفاق میفته، ولی دلیل اصلیش اینه که تفاوت بین اون سبدی که انتخاب میکنن برای تعیین کردن تغییر قیمت ها. مثلا بانک مرکزی ممکنه در سبدش برای اجاره مسکن فرض فرمایید 50% اهمیت بده، اون مرکز دیگه مرکز آمار مثلا فرض کنید 40% بسته داره. یکی از دلایل اینه که باید نگاه کردید اون بخشی که اینا انتخاب کردن برای تعیین تغییر قیمت چه وزنی قائل شدن برای چیزهای مهمی که در اقتصاد وجود داره. مثلا قیمت نمک زیاد مهم نیست، ممکن یک در صد یا یک در هزار باشه، ولی چیزهایی که مهمه اجاره است، تغذیه است، مسافرت، این صحبت ها. بنابراین تغییر از اونجاست و این به نظر من زیاد معمول نیست. زیاد این اختلاف در کشورهای دیگه شما چنین اختلاف فاحشی کمتر می‌بینید.
اختلاف زیاد آمار در میان دو مرکز آماری ایران درباره نرخ تورم در سال گذشته نیز سابقه داشته است. این نکته‌ای بود که باعث شد حتی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز روز شنبه 4 شهریور ماه در دیدار با اعضای هیئت دولت بگوید آمارهای ارائه شده در بخش اقتصاد بر اساس مبانی علمی مطرح می‌شود، اما این آمارها به طور کامل و در همه جا نشان دهنده وضع واقعی کشور و زندگی مردم نیست. وی اضافه کرد بر اساس این آمارها تورم از چند 10% به زیر 10% رسیده، اما آیا قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی نیز در همین مقیاس بالا رفته است؟ فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، ضمن تشریح این بخش از سخنان رهبر جمهوری اسلامی بر سیاسی بودن آن تأکید می کند.
انتقادهایی که آقای خامنه‌ای از آقای روحانی کرده در زمینه شاخصهای اقتصاد کلان کشور، به خصوص مسائل مربوط به نرخ تورم و نرخ رشد، تا اندازه زیادی درسته. البته نرخ تورم کاهش پیدا کرده، نرخ رشد افزایش پیدا کرده در سال 1395 به خصوص. با این همه وضعیت اقتصادی ایران در شرایطی است که کاهش تورم و افزایش نرخ رشد به دلایلی که میشه بعداً دربارش صحبت کرد در زندگی واقعی مردم تأثیر نداره. منتها این نکته رو باید در نظر گرفت که دستاورد دولت روحانی، دولت 11 نسبت به دستاورد آقای احمدی نژاد، دولت‌های 9 و 10 به مراتب بالاتر است و در واقع بخش بسیار بزرگی از انرژی دولت روحانی صرف بازسازی ویرانی‌هایی شده که در دوران آقای احمدی نژاد و با حمایت آقای خامنه‌ای بر سر اقتصاد ایران آمد. بنابراین من تصور میکنم که مقدار زیادی این انتقادها جنبه سیاسی داره.
در همین حال برخی از کارشناسان نیز اعلام کردند که بخشی از رشد اقتصادی ایران در دولت حسن روحانی به دلیل افزایش صادرات نفت افزایش یافته و این افزایش تأثیری در افزایش اشتغال نداشته است. در 4 اول دولت حسن روحانی بنابر آمار رسمی نرخ تورم از بیش از 40% به زیر 10% در اسفند پارسال رسید و بانک مرکزی نرخ تورم متوسط در پایان سال گذشته را 9% و مرکز آمار ایران این رقم را 6.8% اعلام کرد. با این حال حسین میرشجاعیان، معاون وزیر اقتصاد، روز 6 خرداد گفته بود که ممکن است تورم به مسیر 2 رقمی شدن بازگردد، اما دولت میتواند با پیش گرفتن سیاست‌هایی با افزایش تورم مقابله کند.
از شاهین بشیری در مورد تفاوت ارقام تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و انتقاد رهبر ایران از این موضوع شنیدید.
من فکر میکنم اسم این اقتصاد رو فعلا اگر اقتصاد مقاربتی بگذاریم بسیار بسیار به حقیقت نزدیکتر تا اقتصاد مقاومتی. مردم مقاومت میکنن ولی متجاوزین بیش از حدن. بنابراین اگر قصد اصلاح هست واقعا اول باید یک فرمانی صادر بشه تا متجاوزین سر جاشون نشونده بشن، اقتصاد در اختیار دولت قرار بگیره تا و بعد از دولت مسئولیت بخوان. ولایت مطلقه مساوی تجاوز با مسئولیت مطلقه. چجوری هر چی بدی در حکومت گذشته همه رو به شاه نسبت میدیم. الان چرا نباید هر کی در همه امور آن کسی که دخالت میکنه و اجازه میده به خودش اظهار نظر کنه و دستور صادر میکنه هیچ مسئولیتی قبول نکنه؟ مسئولیت همین اقتصادم هم در بس به گردن خود مقام رهبری اگه انصاف داشته باشه.
در دوران انتخابات آقای روحانی گفتن که مردم ما به کسانی که عمرشون تو زندان و شکنجه گذشته بر مردم رأی نخواهند. کسی از ما خبرنگار شبکه‌های اجتماعی ازشان نپرسیدن آقا شما در این 4 سال گذشته چه قدمی در راه نجات زندانیان برداشتید؟ آیا تصمیم گرفتید یک روز بروید و بگویید من میخوام از این زندان ها بازدید کنم؟ حالا میفرمایید نمیذارن، شما رفتید، اگر برید و نذارن هم خودش یک مطلبی است، یعنی ثابت میشه که شما کاری میخواهید بکنی ولی نمیذارن.
آرزو دارم دانشمندان کشورهای آزاد همونطوری که درمان آنفولانزای مرغی رو کشف کردن، تازه زهری هم برای آنفولانزای آخوندی و بنیادگرایی پیدا کنن تا ملت شریف ایران بدون تلفات از شر این رژیم راحت بشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. روی تلفن پیامگیر رادیو فردا، همینطور از طریق تلگرام رادیو فردا میتونید با ما در ارتباط باشید. @فرداگرام. وکیل محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه گفته برای موکلش حکم اعدام صادر شده. هفته گذشته غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفته بود حکم جدید محمد علی طاهری صادر شده اما به دلیل قطعی نبودن جزئیاتش اعلام نمیشه. محمد علی طاهری بنیانگذار مؤسسه‌ای به نام عرفان حلقه هست که به فعالیت‌های فرادرمانی می‌پرداخت و در سال 1390 بازداشت شد. الهه روان شد از رادیو فردا در مورد جزئیات مرتبط با حکم صادر شده برای آقای طاهری با محمود علیزاده طباطبایی وکیل او در تهران گفتگو کرده.
امروز خبردار شدم که حکم صادر شده، واقعاً صادر شده.
پس اینکه قبلا فرموده بودید که ظاهراً صادر شده اما به ما ابلاغ نشده، الان به شما ابلاغ شده؟
به همکارمون خانم طاهری ابلاغ شده. ایشون با من تماس گرفتن، گفتن امروز رفتن و حکم از انقلاب گرفتن.
خب چقدر فرصت و مهلت دارید؟
حکم قطعی نیست، حکم دادگاه بدیه. ما از امروز که ابلاغ شده 20 روز فرصت داریم که فرجام خواهی کنیم در دیوان عالی کشور و ما فرجام خواهی میکنیم و پرونده میره دیوان عالی کشور، تصمیم قطعی رو اونجا میگیرن.
آقای طباطبایی، سازمانهای بین المللی به صدور حکم اعدام برای آقای محمد علی طاهری اعتراض کرده بودن. آیا این اعتراض ها و حتی اعتراض پیروان آقای طاهری تأثیری بر این که این حکم ملغا بشه یا تعدیل پیدا کنه نداره؟
ببینید، دیوان عالی کشور این مرجع بالاتریه که از قضات با تجربه و اندیشمندی تشکیل شده. دفعه قبل هم همین حکم صادر شد و دیوان عالی کشور با استناد به این که اقداماتی که آقای طاهری انجام داده قبل از سال 89 بوده و ماده 286 قانون مجازات اسلامی سال 92 تصویب شده، گفتن عمل آقای طاهری مشمول ماده 286 قانون مجازات اسلامی نیست و به همین دلیل حکم رو نقض کردن. دادگاه دوباره به استناد همون ماده حکم صادر کرده و من امیدوارم که در دیوان عالی کشور این حکم نقض بشه.
آقای طباطبایی، به غیر از این نکته‌ای که شما گفتید، اینکه قانون پس از آنچه که اونها جرم میخونند اتفاق افتاده و قابل اجرا نیست در این مورد، اما اتهام افساد فل ارض هم گفته شده، هم به وسیله شما هم دیگران، که شامل جرمی که به آقای محمد علی طاهری نسبت داده میشه نیست. شما تصور میکنید که دادگاه همچنان روی کرده افساد فل ارض را داره؟
دادگاه بدبی که افساد فل ارض و مبنای صدور حکمش قرار داده و من فکر میکنم اگر با این استدلال و این مستندات پرونده بره دیوان عالی کشور حکم نقض بشه، چون دلیل جدیدی برای افساد فل ارض نیست. چون ببینید، در قانون قدیم محاربه و افساد فل ارض یک جرم محسوب میشد و در صورتی کسی میتونست به عنوان مفسد فل ارض محکوم به اعدام بشه که محارب باشه. در قانون جدید تعریف این دوتا جرم جدا شده. محاربه تشهیر سلاح، یعنی ظاهر کردن سلاح الله برای ترسوندن مردمه و افساد فلعرض عملیه که موجب فساد گسترده بشه. عمل آقای طاهری به هیچ وجه موجب فساد گسترده نشده. دلیلی بر اینکه موجب فساد گسترده شده باشه وجود نداره. از یک طرف و از طرف دیگه کلن عمل آقای طاهری قبل از سال 92 بوده. قانون سال 92 تصویب شده. آقای طاهری نمیتونه مشمول قانونی باشه که بعد از عمل به تصویب قانون گذار رسیده.
وکیل محمد علی طاهری بود، محمود علیزاده طباطبایی که با اله روان شاد گفتگو میکرد. ممنونیم که همراه ما بودید و مجله شبانگاهی رو شنیدید. شب بر شما خوش.